الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آل محمد. لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب بحث ریا یه نکته ازش باقی مونده عرض بکنم. یه نکته راجع به اینه که ریایی که گفتیم حرامه، این در جایی که کل عمل لغیر الله اتیان بشه، خب این قدر مسلم عدلت که ریا رو میگه حرام. و اگر عمل لله ولی غیر الله باشه به این نحو که هر دو دایی بشن برای صدور عمل، هم دایی قربی مؤثره در صدور عمل، هم نشون دادن عمل به مردم و جلب توجه مردم، هر دو مؤثره در صدور عمله. این هم به مقتضای ادله حرامه. کدوم ادله؟ نه اون ادله ای که میگوید کسی که ریاءن کاری انجام بده، چون اون ظاهرش اینه که ریا تنها دایی اوست، اون ادله نمیگیره. ولی روایاتی که گفت من عمل لی و لغیری در باب شرک وارد شده بود، اونا میگیرنش این مورد. بنابراین این رو هم میگیم حرامه، چه دایی ریا و غیری ریا هر کدام مستقل باشن فی نفسه، که اگه به تنهایی هم بود دعوت میکرد به عمل، یا اینکه نه هر کدام زورشون به تنهایی نمیرسید، مجموعشون بالاخره در هر دعا صد میکنه عمل له و لغیر. عرض کنم که میمونه یه شق دیگه و اون اینه که ریا مؤکد دایی باشه، یعنی ریا نه جزء العلت نه علت مستقل فی نفسه، علت اصلی برای ارتکاب عمل قصد امتثال امر الله، تقرب الالله. اما حالا دایی ریا هم باعث شده که یه خورده اون دایی قبلی مؤکد بشه، ازا با یک شوق و رغبت بیشتری در مرعا و مسمع مردم کار خیر رو انجام میده تا در خلوت. و الا ریا اگه به تنهایی بود هیچ تأثیری نداشت و حتی به نحو جزء الله هم نبود. خب اینجا ها آیا این حرام است این عمل یا حرام نیست؟ اینجا نه روایات من عمل ریاءن میگیره این را، اون ریا دایش نبوده، نه روایات عمل لله و لغیر الله اینا میگیره، چون مجرد که دوتاش دایی باشه، این دایی نبوده غیر امر الهی. فقط تنها چیزی که میگیریم میگیره اینا اون روایت خبر اخوینه. در خبر اخوین اینجوری وارد شده بود که عرض کنم میگم این فرض اینه که لغیر الله یعنی دعاویت داشته براش، دعاویتی نداشته، فقط یه حالت تأکید داشته. این مثل این میمونه که مثلا فرض کنید شما میرید وضو میگیرید لله، اما حالا این که وضو وقتی میگیرید خود سرحال میشید، این سرحالیتونم مؤکد اون دعایتون میشه، این صدق نمی کنه که شما برای خونکی و برای خدا وضو گرید، برای خدا وضو گرید، چاشنیش در روایت اخوین چی؟ آره هیچ تأثیری اون در صدور عمل نداشته، فقط یه مقدار نشاط انسان رو برای عمل بیشتر کرد. نه نه، اگر بخواد تو کیفیت اثر بذاره معناش رو که اون جزئی که اضافه کرده لغیر الله و داخل میشه در جزء. فرض اینه که کیفیت همون کیفیت، هیچ فرق نمی، فقط اینو انسان با رغبت بیشتری انجام میده. ریا نبود که خود احساس ثقل و سنگینی میکنه، حالا که تو جمع مردمه احساس اون ثقل و سنگینیش یا کم میشه یا از بین میره. اون در روایت اخوان که حالا پیداش نکردم الان، اونجا اینجوری بود که کسی که یه عملی رو انجام بده و ادخل فیه رضا احد من الناس، اینجوری بود تعبیر روایت. خبرش اینجوری بود، خبر زهاره و همران عن ابی جعفر علیه السلام قال لو ان عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله و دار الاخره، کار برای خدا کرده و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا. این ادخله به اینم صدق میکنه که اینم یک دخالت داده رضای مردم رو در عملش، ولی کارشو یطلو بهی وجه الله و دار الاخره انجام داده. این دخالت بده ولو به نحو مؤکد. این بعید نیست تعبیر روایت بگیره این محل رو، این محل کلام رو که داره کان مشرکا یعنی کارش حرامه، بلکه این روایت سند نداره. لذا در اون جایی که دایی صرفا مؤکده اینو گفتیم دلیل بر حرمتش نداره. چی؟ تأکید ادخل فیه نظام میگم ولو به نحو تأکید، در خصوص اینه من عرض نمی کنم، ولو اون جایی هم که جزء الله باشه بگیره، ولی اینم میگیره ادخل فیه رضا، اینم صد میکنه که اینم در عملش رضا من الناس دخالت. منکر نیستم، بحث ما نیست. شما فرمایید یک کسی میاد توی جبلی قرار میگیره، فضا اینجا فضای معنویه، همه مردم دارن نماز میخونن، اینم بیشتر به یاد خدا و آخرت و اینا میفته، بلند میشه، راغب میشه نماز بخونه. خب این که لوجه الله لطلب مرضات الناس کاری نکرده که. بحث ما اینه که مرضات الناس، جلب توجه مردم، او در دایه او تأثیر بگذاره. میگیم ادخل فیه رضا، اون روی که شما فهمید رضا احد من الناس نیست، این لرضا اللهه. منتها قبلا تو خونه که بود این فکرها رو نمی کرد، اینجا حالا که آمده یاد خدا افتاده. این طوری نیست، نیستش فاقی نداره اینجا. خب این یه نکته. نکته دوم بود که اگر یه عملی رو انجام داد که بعضی از اجزایش رو لله انجام داد خالصا، بعضی از اجزایشو للناس انجام داد، ریاءً انجام داد، این آیا عمل صحیح یا صحیح نیست؟ گفتیم اون جزء باطله، اون جزئی که ریاءً انجام گرفته حرامه و باطله. اما کل باطله یا نه، صرف ریا در جز مستلزم بطلان کل نیست. تا نیست که هر جا جز العمل ریا شد کل العمل باطل باشه. اگر یه عنوان مبتلی منطبق بشه میگیم عمل باطل. مثل این که مثلا این جز رو انجام بده، اون جز هم جز واجب باشه و به این جز هم اکتفا بکنه و رد بشه، خب ترک جز کرده، چون این جز باطل دیگه، تدارک نکرده، عملو فاقدن به جزئی آورده، عملش باطله. اینجا عنوان نقیصه عمل مبطل عمل. یا مثلا فرض کنید که یه جای ممکنه عنوان زیاده عمل برش منطبق بشه، مثل اینکه در فریضه سوره رو مثلا حمد و فرض کنید که یه بار ریاءن خون بعد گفت لعنت خدا بر شیطون، چه کاری کردیم؟ بذار یه بار دیگه دوباره بخونیم حمد اون صد میکنه زاد فی صلاته، یعنی الان دوتا حمد تو نمازش خونده، هر دارم به قصد جزئیات مأمورون به آورده بوده. خب عنوان زیاده مختلف. اما اگر نه، این جزء تدارک کرد، عنوان مبتلی هم منطبق نشد، مثل نماز مستحبی حمد و خون بعد شیطان لعنت کرد، یه بار دیگه هم را به قصد جزئیات خالصا لله و توی عملش نقیصه که نده. زیاده در نافله مبتل نیست، در فریضه زیاده نافله و مبتله. خب یه عملش نقیصه. یا مثلا فرض کنید که در چیز در وضو صورتش رو شست ریاهن، بعد که اون بند خدا رب کارش که حالا که دیگه ریاهمونو کردیم بذار یه وضو درست بگیریم، یه بار دیگه صورتش رو لله شست و دستش هم شست و رب. خب این وضوش صحیحه. خبش نگه شما میگید یه شستن صورت رو مثلا زیاده ورده مثلا در نمازه، باش زیاده در وضوع که مبتل میگه. پس بنابراین صرف ریا در جز مستلزم بطلان نیست. باید ببینیم آیا ینطبق بر این کار عنوانی مثل نقیصه عمل یا زیاده عمل یا نه. یا مثلا فرض کنید در سلام نماز یک کسی سلام نماز ریاءن گفت، دوباره به قصد قربت تکرارش کرد غیر از بحث زیاده، ولو در نماز مستحبی، اینجا از باب کلام آدمی ممکنه بگیم نمازش باطله، چون سلام کلام آدمیه. اونی که در استثناء شده اون سلامیست که جزء مأموران به واقع بشه و امتثال واقع بشه، این که امتثال نشده، که یه کلام آدمی واقع شده در وسط نمازت که مصداق مأمورون به هم نیست. از باب کلام آدمی هر کسی اطلاق اون ادله، اون دلیلی که میگه به کلام آدمی باطل میشه، اطلاقش اینم میگیره. حالا کلامی اگر فرض کردیم گرفت، از اون جهت که این کلام آدمی در نمازش واقع شده، نمازش باطل میشه. خلاصه بطلان دار مدار صدق عنوان دیگری است که او موجب بطلان عمل بشه. خب اینجا بعضی دوستان اون جلسه یه اشکالی مطرح کردن، گفتن اینی که بعضی از عملش رو لله انجام داده بعضی دیگه شو لغیر الله انجام داده، کل این نماز صد میکنه که عمله لله و لغیره، من عمل لی و لغیره. داخل در روایاتی میشه که گفت کسی که عمل علی ولی غیری عمل چیه؟ باطل. این صحبتی بود که اون جلسه میشه و حتی این به جزء مستحبی هم دوستان تعمیم دادن، گفتن قنوت نمازش هم اگه ریا باشه صد میکنه که این نماز خوانده لله ولی غیر الله، لذا باید باطل باشه. و لعل نظر سید و امثال اینا هم که گفتن در عروه دارم که و که اگر کسی در جز عمل هم ریا بکند عملش باطل است، بدون اینکه تفصیل بدن بین اینکه عنوان نقیصه زیاده امثال اینا صد بکنه یا نه، ناظر به همین بحث بودن که این عملی است که صد میکنه لله و لغیر الله باطل. لیکن به نظر میرسه این بیان تمامی نیست. همونطور که مرحوم آقای خویی هم فرموده، این روایت عمل لله و لغیر الله، این مقصود اینه که در خود یک عملی هم داعی الهی باشه هم داعی غیر الهی باشه. یعنی یک عملی رو شما در نظر بگیرید، این وقتی به دو داعی شد میشه لله و لغیر الله. اگر جزئش للهه جزئش لغیر الله، این صدق نمی کنه که عمل لله و لغیر الله به نحوی که خدا و غیر خدا شریک در اون عمل بشن. چون روایات اینجوری بود: انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، من عمل لی و لغیری ترکته لغیری، اگر یک کسی هم برای من هم برای دیگری انجام بده من از سهم خودم میگذرم. این روایات ناظرن به جایی که عمل شخص لله و لغیر الله به نحوی که خدا و غیر خدا میشن شریک در این عمل به حسب نیت او. حالا جازو اینو داشته باشید. حالا بیایم اینجا ببینیم، اینجا صدق میکنه که زید و خدا در این عمل شریکن یا نه؟ صدق نمیکنه. به نظر برسد عنوان شرکت وقتی است که کل این عمل هم مال او باشه هم مال این، نه اینکه جزش مال او باشه جزش مال او باشه. بس بخواییم نظیرش رو بیان بکنیم، فرض کنید یه خانه ایست، میپرسیم که به زید میگیم این خونه مال چیه؟ میگه این خونه هم مال منه هم مال اخویمه، ما دوتایی در این خونه شریکیم. متفاهم از این تعبیر چیه که من و برادرم در این خانه شریکیم؟ یعنی در کل خانه ما شریکیم به نوع اشاعت. یعنی هر آجر آجر این خونه رو دست بذاری هم مال منه هم ماله که میشه ملکیت اشاعت. نه اینکه بعد بگه آقا طبقه بالاش ملک منه، سندش به نام منه، طبقه زیرزایی ماله. دیگه نمیگه خونه مال منه و من و او در این خانه شریکی، این که شریک نمیشه که، ملکش میشه طبقه بالا اونم میشه طبقه پایین. اگر اینجور باشه که یه جز مال اونه یه جز مال اینه، اینجا نمیگن که این دو نفر شریکن در این کل، میگن این جزش مال اونم جزش هم مال. این که روایات گفته من خیر و شریکم، یعنی من و غیر خدا در این عمل شریکیم و شرکت در عمل میشه که این عمل کلش هم لله واقع شده باشه هم به غیر الله واقع شده باشه، نه اینکه جزش لله باشه جزش لغیر الله. اگر اونجور باشه میگن زکات اولش مال خدا بود، زکات دومش مال غیر خدا بود، دیگه شرکت نمیشه، اجتماع مالن میشه. عرف میگه این عمل برای خدا نبوده یعنی خالص نبوده، یعنی نیتش خورده شیشه داشته. اما عرف نمیگه که این عملش رو خدا و غیر خدا در این عمل شریکن. من کلمه رو کلمه شریک تأکید دارم که تو این روایات فرمود انا خیر و شریک، اون روایاتی که دلالت بر بطلان میکرد. چند تا روایت ما داشتیم؟ 4 تا روایت چقدر بود؟ تو 3 تاش عنوان شریک آمده. باید این روایات باید نافرض ببریم یه جایی که صدق میکند که خدا و غیر خدا در این عمل شریکن. من از زمین اون کسی که این نماز و یه رکعتشو برای خدا خون یه رکعتشو لغیر الله خون، نمیشه خدا و غیر خدا در این عمل بگیم شریکن. این معناش اینه که رکعت اولش مال غیر خداست، رکعت دومش مال خدا، یا بلعکس. مثل خونه ای که میگیم طبقه اولش مال زید طبقه دومش مال عمل. این نکته باعث شده که این روایات اطلاق نداشته باشن. تنها اگر کسی ادعا کنه اون روایت حدیث اربعه مع فقط ممکنه اینجا رو بگیره که حضرت فرمود خدا اون دشمنان شما اعمالشون رو ریایی انجام میدن و خداوند متعال عملی رو قبول نمی کنه جز اونی که خالص باشه. کسی بگه این خلوص اینجا نیست، خالص باشه یعنی هم باید کنار نیت خدا غیر خدا نباشه هم تو کل این عمل قاطی نباشه، یعنی یه عمل یه جزئی لغیر الله نباشه، اونم خلوص نداره. مثل که مثلا بگیم آقا این بار گندم خالصه، این خالصه یه وقت معناش اینه که گندم مثلا کنار هر گندمی خاک نچسبیده، یا اینکه نه یه تیکه این گونی یه تیکه مثلا گلی کلوخی یه گوشش باشه اینم خالص نیست دیگه. اینجا ممکنه عرفاً بگیم صد میکنه اگر یه بخش عمل ناخالص یعنی لله غیر الله، صد میکنه که این نماز خالص لله نیست، لذا قبول نمیکنه. ولی خب این روایت حدیث ما و همین سندش رو قبول نکردیم، لذا باز دلیلی پیدا نمیکنیم بر مبتدیت عملی که بعضی از اجزایش لغیر الله و عنوان مبتلی دیگه هم نیاد، مثل زیاده و نقیصه و اینا، وقت شک میکنیم که آیا صحت عمل مشروط هست به این که شما در جزش ریا نکنید یا نه، برای اجزایی میکنیم. قبول کردم اخلاص دیگه، ما لم اقبل و الا ما کان خالص، همه قبول کردم دلالتشو، او روایات سند نداره، او روایات شریک گفتم، اونا اینجا سند نمی کنه. او اطلاق به کسی ممکنه بگه اطلاق داره، میگه خالصا، نه خالص نیست، یعنی شما خبر کنم اینم خالصه، نه این خالص نیست دیگه. ببین قاطی از دو جهت، اگه گفتیم قاطی از دو جهت ممکنه باشه، یکی اینکه قاطیه یعنی تو نیت قاطیه، یکی اینکه قاطیه یعنی جزئیش از غیر خدا اومده داخل این عمل، جزئی لغیر. این هم اگه گفتیم قاطی محسوب میشه، این عمل عمل مشروبه، این عملیست که غیر خدا آمده توش. اگر اینجور گفتیم، ما خالصا معناش میشه یعنی هیچ کدومش نباشه. نه بابا اونا رو من نمیگم، ببین خالصا یعنی لله باشه، اونا رو اصطلاحات عرفانیه، خلوص معناش یعنی غیر خدا توش نباشه، در مقابل ریا، ریا گفت یعنی غیر خدا، این خلوص که میگه یعنی غیر ریا، ولی اونو که میدونیم قطعا مراد نیست که اون مراتب اونجوری که ولی لم یقبل خدا، اونا که پس هیچی دیگه همه مردم باید من بیمیرن که نمیشه که این روایت که میفرماید لم یعنی ریا توش نیست، عملی خالصه این ریا توش نیست. حالا ریا نیست یعنی در کلش ریا نیست یا ولو در جزش، ظاهرش نه که خلوص در مقابل ریا یعنی هیچی ریا توش نداشت ولو تو جزش، من دلالتش رو میپذیرم، اما میگم سندن چون مخدوشه ما دلیل نداریم بر مبتلیت ریا در جز. لذا هم تو که آقای خویی فرموده، بعضی بزرگان دیگه هم فرمودن، عملی که در جزش ریا باشه فی نفسه باطل نیست. چرا؟ ولی در این موارد، این در اینجور موارد در همون جز حرمت اثبات میشه. خب باشه در اسماء عملی کار حرامی کرده، که اشکال مبتل عمل نیست که، کسی وسط نمازش نگاه به نامحرم کرد، آن نمازش باطل میشه، یه کار حرامی وسطش کرده، فوقش میگیم عمل ثواب نداره، این نمای تقبل الله من المتقی، نه این که بگیم عملش به نظر فقهی باطله. شریک در قضا خود، شریک نمیگن شریک در قضا خود، قرینه باید بیاری ولی به شراکت تبدیل یعنی که مشاه عرف هم همینطوره، من عرفش هم میگم، اگه ما اینو به شراکت، ما اینو با شریک خرید، شریکی خریدیم، شریکی خریدیم یعنی چیه؟ در کلش سهام، در کلش، نه اینکه یه طبقش مال نه طبقش مال اونه، اینکه بابا شریکی نشده که، دو تا معامله کردید. قبلش اینه که شما این خونه رو خریدید، داداشید اومده همسایه آپارتمان واحد بغلیشو خریده، صد میکنه که ما اینا رو شریکی خریدیم. خب بابا دو طبقه فرق چه میکنه بابا دو واحد؟ تو غذا خوردن هم من میگیم اونم مسامحت اگرم صد بکنه که ما شریک غذا خوردیم، میگن شریک غذا خوردیم، اگه غذا مشترک باشه بل میگن این غذا رو با هم شریک، اما شریک غذا خوردیم ما نشیم تا حالا بگن شریک غذا خوردیم. نه نمیگن در خوردن شریک شدیم، همراه میگن بیا همراه شو تو خوردن، اما شریک شو اگر مسامحه در تعبیر یه وقتی جایی بکنن و الا بله. چرا نه؟ من مثال دادم دیگه، گفتم طرف داشت صورت وضو می‌خواست بگیره، دید یکی اومد اونجا، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد اینجوری به آداب و که ما خیلی شد. همچی که رفت و والده وضوع رو استاد بگید اینجوری کرد و رفت. این یه جزش برای خدا بوده بقیهش برای غیر خدا. چرا سر نمیده؟ میشه تفکیک کرد کنه. در جایی که شریک باشه دیگه. بدید توصیه بدید معناش اینه که این هم این قسمتیش که لغیر الله بوده بده من قبل باطل اونه کرد میشه باطل دیگه میشه اون جز باطل قبول کردیم اون جز باطله چرا کلش باطل شما میگه کلش الان شرکت برای سر میکنه این به چه دلیل خب نمیگی نمیخواستم هیچ نه اونی که صرف نظر میکنه اینه که در دعای اون عمل غیر شریکه خود نداری نمیتونی بگی از روایت تعلیل که نداره که اونی که ترکتهو فرموده اون جایی باشه که یه عملی غیر خدا تو دعایش تأثیر میذاره اون قسمتی از عمل که خالصا لله کجا خدا گفته ترکتهو لغیری؟ اون عمل اون مقداری که هم برای من هم برای غیر آخه چرا شما روایت عوضش میکنی؟ اون جایی که هم برای من و هم برای غیر منه من اون قسمت از دهنم گذاشتم آقا اون جایی که خالصی برای خودم منه خدا خدا کی گفته من گذاشتم کنم نمیشه در نظر بگیر آخه برای چی در نظر نگیریم آخه روایت موضوعش اینه میدونم ادامه بیانم رو همین موضوع رفته در اون فرضی که دو تا دعایی باشه خدا می فرماد من حالی دارم که اگر یه دعایی بیاد کنار دعای الهی این عملی که با این دعایی صادر شده از کلش رو خیرش میکنم بعد شما بگید من از این نتیجه میگیرم اون جایی هم که خالص است خالص خالص اما قبلش یا بعدش یه عملی انجام گرفته لغیر الله اونم خدا گفته من صرف نظر میکنم اینو از کجای اون در میاره داخل اینو خب عرض کنم که این راجع به این بحث ریا بحث دیگری که داریم یه رو وقت ها یه رو باید میشه با یه اشکال با هم خوردیم این یه سیب ما دو نفر خوردیم اما شریکی خوردیم آره گیر هم که بکنیم کافیه دیشه باید احتمال پیدا میکنیم خیلی خوب عرض کنم که حالا بازم مثال های دیگر رو فکر کنید چه آدم یه راهی باز خب گاهی خالص هم لله گاهی دو جوره گاهی خالص هم لغیر الله گاهی هم لله هم لغیر الله خب اونجا صد میکنه که در این جز عمل لله و لغیر الله روایت دیگه این باز باطل که شد اون معدا رو اگر اکتفا بکنه به این خب میشه باطل بابی که نقیصه اگر تدارکش بکنه معدا میشه عرض کنم که به قول مرحوم آقای خلیل فرمود بابا شما الان این آقا یه جزء عمل رو مثلا یه قنوتی خون ریاه حالا شما قنوتش رو در نظر نگیرید غیر از قنوتش بقیه اجزای واجب صد میکنه کل این عمل خالصا لله ورده شده این نماز واجبشه یعنی فریضه واجب رو لله ورده همش یا مثلا فرض کنید حمدش ریاعن خون چیز سورش ریاعن خون بعد دوباره یه بار تکرار کرد خب بعد که تکرار کرد این جز دیگه صحیح صد میکنه که این کل این عمل مرکب لله و فوقش یه کاری هم این بسد به غیر الله کرد، یه حرام هم
بسد.
تأثیر تو بقیه داره، نیتش اینه که وقتی بسید به قنوت، قنوتش ریایی بخونه، اونم فرق نمی کنه، اثر نمی کنه. نه، عمل لخل الله آورده، از اول نیت داره قنوتش لخل الله. آجواد یه جزشو برای غیر خدا میخواد، نه کلشو. نه شریک فکر شرکت رو آدم خب بگذاریم، حالا یه خودش بازم فکر کنید، راهش بازه، پروندهشو باز میذاریم انشالله هر فردا جلسه بعد بیاد. آره اگر صرف لله و لغیر الله بازم، البته من اونجا هنوز خود تردید دارم صرف میکنه لی و لغیری ها، ولی دیگه حالا شرکتش بازه. خب از سمعه، بحث بعدی که ما داریم در مورد سمعه است. من به نظرم مثل بحث سمعه خیلی مربوط به ریاه، یه همین بحث مستقلی هم نداره به اون شکل، نه همینجا به عنوان تتمه هم بحث ریاه ذکرش میکنیم. در رابطه با لغتش ابتدا کلمات لغویین رو بحث کنیم، بعد برسیم به حکمش. در کتاب العین داره از سمعه ما سمعت بهی یا سمعت بهی، نمیدونم من اینجا سمعت نوشتم، ولی احتمال میدم اشتباه. معمولا البته من عبارات رو کپی میکنم، لذا بعید میدونم اشتباه شده باشه. حالا اینجا سمعت نوشتم، هر دوش هم معناش درسته. از سمعه ما سمعت بهی یعنی اون چی که نام بردی، نام بردی، ذکر کردی، من طعامن علا ختان و غیرهی من الاشیا. یک بچه شو ختنه کرده، رفته سور داده، این سور رو میاد چکام میکنه، نام میبره، بیان میکنه، برای مردم ذکر بکنه. سمعت ها، پس اینجا رو من عبارت ها رو دستی لابو تایپ کردم که اینجور شد، پس سمعت ها درسته، اون عبارت های بقیه لغوی دارم جور سمعت ها بود. پس سمعت اگر باشه معنیش یعنی به گوش مردم رسوندم، اون قضای اون سوری که به گوش مردم رساندید به اون سور میگن سمعه، به اون سورا میگن سمعه. حالا طعام یکیشه، یکیش یا مثلا فرض کنید که نه طعام علا چیز نیست، مثلا یک صدقهی به فقیری دادی، مثلا دسته بی نوایی رو گرفتی، این عملی که به گوش مردم میرسانی این میشه چی؟ این میشه سمعه. نه نه اون عمله، این تعریف اینا، ما سمعت بهی من طعام منم بیانه علا ختان و غیره من الاشیا کلها. حالا میگیم یه دقیقه کمی عجله نکن، تقول فعل ذالک ریاءن و سمعتن، ای کی یرا ذالک و یسمع. و سمع بهی تسمیعن اذا نزه بهی فی الناس. باب تفعیل تسمیع، کلمه تسمیع معناش این است که تنویه است، تنویه یعنی یه چیزی رو جار زدن، ذکر یه چیزی رو بالا آوردن و مطرح کردن و مشهور کردن یه چیزی، جار زدن تعبیر خوبیه، جار بزنی بین مردم میشه تنویه، تسمیع یعنی جار زدن. این عبارت ای در محکم ابن سیده داره، و سمع ما سمع بهی من طعام او غیر ذلك لیسمع و یرا، اون چه که گفته می شود برای این که گفته می شود برای این که شنیده بشود و دیده بشود. در الفائق هم داره که زمخشری اتسمع ام یسمع الناس عمله، و ینوه بهی علی سبیل ریا، یعنی برای خود نمایی. و یقال انما یفعل ذلک تصنعتن و ترعتن، ترعیتن یا ترعتن، ای لیسمع به و یرا. این یه عبارت که تصنیع و معنی. بعد میگه از سمعه به معنی تصنیع، عبارت زمخشری ظاهر شده که سمعه و تصنیع که مستره یکیه، پس ایشون سمعه را به همان معنای مصدر گرفت، ولی اون دو طلاق قوی به معنای اون ما یسمع گرفتن سمعه را، یه تفاوتی پیدا در قاموس هم داره. ما فعله ریا ان ولا سمعه، یعنی ریا ان و سمعتن انجام نداد. و یزم و یحرک، سمعه میگن سمعه میگن هر دوش میگن. و هیه سمعه چیه؟ ما نوه به ذکره، اونی که ذکرش رو جار زدن، لیورا و یسمع. در مجموع البحرین هم داره و فی حدیث وصف المؤمن یکره الرفعه و یشنع السمعه، مؤمن خوشش نمیاد این که برتری و عرض کنم که جا و منزلتی پیدا بکنه بین الناس. و یشنع السمعه یعنی یبغضه، ان یسمع ای یبغضه ان یسمع به عمله الذی عمل لله، این عملی که برای خدا انجام داده اینا بدش میاد که بخواد کار کنه به گوش مردم برسونه. از سمعه را ایشون هم معنا کرده، یعنی تسمیع، چون گفت که یشنع السمعه یبغض ان یسمع به عمله، یعنی خود تسمیع را سمعه گرفت. این هم مثل زمخشری شده. خب از این عبارات دو تا پس معنا به دست آمد که بعضی سمعه را اون چیزی گرفتن که به گوش مردم انسان میرسانه، بعضی به معنای خود مصدر گرفتن، به گوش مردم رساندن به سمعه گرفتن. خب اونا چه گفتن؟ معنای اول رو ذکر کردن، یعنی اون چه که انسان به گوش مردم میرسه میرسونه، تو تعابیرشون طعام وارد شده بود و غیره من الاشیا، بدون به ذهن انسان میرسه که سمعه میشه خود اون غذاها، چون طعام اسم برای اون گوشت و برنجه. یعنی که انه این گوشت و برنجی که من خبر میکنم مردم رو که تو خونه دادم، این گوشت و برنجه اسمش سمعه هست. بعد ولی هم چیز بده، ما سمعه من طعام علا ختان و غیر این طعام من الاشیاء، دارش که اسم شیعه سمعه اینجوری از بدون از عبارت این برمیاد. ولی با توجه به هم با عبارات دیگر هم با ارتکاز خارجی انسان که خود این نیست مقصود نام که به گوش میرسونن، وقتی میگه ما این شب خونمون سفره داریم، منظور یعنی اطعام، منتها نه خود این گوشت و برنج، یعنی خوراندن این گوشت و خوردن این گوشت و برنج، خوراندن این گوشت و برنج به مردم، خود اون عمل، اون عمله میشه چی؟ اون عمله میشه سمعه. پس یه وقت ما میگیم اون عمل سمعه، عملی که انسان انجام داده، اطعام و امثال اینا، یه وقت میگیم خود به گوش مردم رساندن. خب باز یه قدم یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، آیا میگیم اون عمل سمعه است؟ یعنی قبل از این که من هم بگویم اون سمعه است؟ یه سوری من شب دیشب دادم فرض کنیم به فرض محال، بعد امروز ظهرم میخوام برم تو مسجد مثلا صحبت که میکنم بگیم بله ما هم دیشب، الان این عمل من سمعه است؟ یا بعد که به گوش مردم رسیدم خودمون عمل خارجی من میشود سمعه، اون قضای دیشب من میشه سمعه، یا اینکه نه خود این عمل با حیث شناندن اون به مردم شده سمعه. یعنی اینی که الان به گوش مردم خورده، اینی که به گوش مردم خورده، این سمعه، نه اون سوری که دیشب تو خانه ما انجام شد، سور داده او سمعه نشده. اینی که به زبان من آمد و به گوش مردم خورد، این میشه سمعه. اگر اینجور شد، وقت رابطش با تسمیع چی میشه؟ میشه رابطه مصدر اسم. به گوش مردم رساندن میشه تسمیع، که معنای مصدری. اینی که به گوششون میخورد که حاصل اسم مصدره، میشه سمعه. خب اگر اینجوری با این تحلیل پیش رفتیم، یه تفاوتش میشه تفاوت مصدر و اسم. حالا به هر جهت این چندان اهمیتی نداره در این بحث ما. یه دو سه تا نکته در بحث مفهوم سمعه ببینم اگر رسیدیم مطرح کنیم. یکی این که زمخشری گفت که سمعه اون است که شما عملتو به گوش مردم برسانید علی وجه ریا. این معناش اینه که قید زد، معناش این است که رسوندن عمل به گوش مردم ممکنه به دوایی مختلفی انجام بشه. یک کسی سور داده، میاد به مردم میگه که بقیه هم تشویق بشن سور بدن، اصلا دنبال مطرح کردن خودش نیست. این ریاعن نیست، این دیگه سمعن طبق تعریفی که زمخشری کرده. یعنی سمعه یه قیدی بهش میخوره که او رو مختصش میکنه به یه فعل قبیح. اونی که برای تشویق مردم این کار اندازه خوبی نداریم تو سمعه. قید زدش، گفت علا وجه ریا. خب این قید دو تا احتمال توش هست. یه احتمالی که در موضوع له دخیل باشه، یعنی اگر کسی برای تشویق مردم اعمال خودش رو بیان میکنه یا به دوایی دیگری عمل خودش رو مطرح میکنه، اما قصد مطرح کردن خودش رو جلب نظر مردم رو نداره، این اصلا عنوان سمعه برای استفاده میکنه الا مجاز. یه احتمال. یه احتمال دیگه هم هست که نه، اینا ناظر باشه، چون در زمخشری در فائق کتاب الفارش مثل نهای نصیب جنبه شرح الحدیث داره، میخواد روایاتی که در آمده در عنوان سمعه در روایات معنا کنه. اون که میگه سمعه اینه، میخواد سمعه مذموم در روایات معنا کنه. این احتمال هم هست. لذا برای ما هم روشن نیست که آیه کلمه سمعه یک معناش حقیقت شده در خصوص اونی که ریاعن انجام میشه، یا نه اونی هم که به دوایی درستی باشه اونم میشه سمعه. این برای ما روشن نیست. باز این در بحث ما اثر نداره. چرا؟ چون این روایات و ادله که در مذمت سمعه حتما ناظر به همونیست که برای جلب نظر مردم. لذا اینم اینجام این نکته، اینم ثمره مهمی در بحث نداره. خب حالا پس ما محل کلاممون اونجاییست که کسی عملی را انجام میدهد برای جلب نظر مردم، یعنی به گوش مردم میرسونه، ببخشید، به گوش مردم میرسونه برای جلب نظر مردم. هازا علا قسمین، اینی که به گوش مردم عملش میرسونه ریاعن علا قسمینه. تارتم هین العمل دایش همین بوده، یعنی کنج خونشون نماز شب خون، هیچ کس هم با خبر نشد، اون وقت هم لله نماز شب، یعنی برای نشون دادن عمل به کسی در اون حال نماز رو نمیخون. الان نماز شب رو خون به این دایی که فردا به مردم بگوید من دیشب نماز شب خوندم تا جلب نظر مردم کنه. یعنی این سمعه میشه دایی هین العمل. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، دیشب اصلا توی تکرار نبود بند خدا وقت زد و برای خدای نماز شب هم خوند و امروز شیطون میاد سراغش. تازه یه تو دیشب یه عمل خالصی انجام دادی، بگو به مردم، مردم بدونم تو چقدر آدم خوبی هستی. اینجا داعیش لله بوده، ولی داعی ابرازش جلب نظر مردم. هر دوی اینها میشه سمعه مضمون، چون هر دو برای جلب نظر مردمه. اما یکیش داعیش هم همین بوده، یکیش نه، بعد العمل داعی ابرازش این شده، داعی صدور عمل اینجور نبوده. خب اون قسم اول که داعی صدور عمل سمعه باشه و جلب نظر مردم، اون مصداق ریا، چون این که تعریف ریا این بود که عملی انجام بده برای چی؟ برای اینکه برای مردم اظهار کنه، جلب نظر بکنه. فرق نمی کنه همون وقتی که باشه ببیند بالفعل اظهار کنه یا بعدا اظهار کنه. لذا این میشه مصداقی از مصادیق ریا. همون بحث ریا توش حرمت و بطلان و همه اینا میاد، اینو بحث نمی کنه. انما البعث و انما الکلام ما در اینجا فعلا اینه که اگر این عمل هیچ داعی غیر خدا نداشت، لله خالصا به وجه الله عمل انجام داد، الان بعد العمل میخواهد عملش رو ابراز کند، چه جلب نظر مردم کنه. هازا بحث میکنیم که اولا حرامان، این گفتن حرام است یا حرام نیست یک، ثانیاً مبطل عمل هست یا نیست اینم دو. این انشالله بحث خواهیم کرد. این ریانه ریای بعد العمل هم این خود اون عمل ریا نبوده، حالا اسم اینم خواهد بذار ریا، غرض هم اینه که خود اون عمل حرام، عمل ریا نبوده. ببینیم اون روا عدلی که هست برای حرمت ریا آوردیم یا عدلی دیگر. این عملی رو این ریا این بود که اظهار کند عملش رو برای جلب نظر مردم. حالا شما بفرمایید اینم مصداق خود این اظهارم مصداق ریا اب نداره، اما میخواد ببینیم که ادله‌ای که در باب حرمت ریا آمده اینم این معلومه. صلی الله علیه و آله.
در مقابل ما زمانه انجام بده به این میزه او رب کنید نه نه خب هم جای داخل نه
خب هم جای داخل نه خب هم جای داخل نه خب هم جای داخل نه خب هم جای داخل نه خب هم جای داخل نه